به نام خدا. جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده، متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت. ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات بسیار. مقدمه: احمد مفتی زاده 1313-1371 یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. دو ویژگی او را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می‌کند. یکی افکار نواندیشانش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. این فقیه شافعی در خلاف اکثر قریب به اتفاق رهبران مذهبی اهل سنت که از منظری سنتی به تعالیم اسلامی می‌نگرند، متفکری نواندیش بود و به همین دلیل مورد انتقاد شدید محافظه‌کاران مذهبی قرار گرفت. برخلاف شؤون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بودند و نام خانوادگی مفتیزاده هم از این روست و خود نیز مدت کوتاهی در سال 1355 حاکم شرع کردستان بود، اما کسوت متمایز روحانیون را از تن بدر کرد و با صورتی تراشیده لباس محلی کردی می پوشید، خود را ماموستا ننامید، از لقب علامه هم استفاده نکرد و به لقب متواضعانه کاکه یعنی برادر اکتفا نمود. در هر حال مفتیزاده با نفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. سابقه تعلیمات دینی او به سال 1342 برمی گردد. مکتب قرآن را در سال 1356 در مریوان و سپس در سنندج و متعاقباً در دیگر شهرهای کردستان تأسیس کرد. دروس قرآن او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت در کردستان یا سیستان و بلوچستان شنونده دارد. او در فقه روی کردی مقاصدی داشت، مقاصد و شریعه. لذا فتاوایش در عین مبتنی بودن بر کتاب و سنت با فتاوای سنتی متفاوت است. با اینکه اکثر روحانیون اهل سنت غیر سیاسی بودند و بسیاری از آنان به دلیل گرایشات صوفیانه از درگیری در امور اجتماعی پرهیز داشتند، مفتیزاده در عین توجه به باطن دیانت مبارزه سیاسی را وظیفه دینی خود می‌دانست. تلقی واحد از اسلام سیاسی مفتیزاده و خمینی را به هم نزدیک کرد. مفتیزاده شاخص‌ترین مدافع اندیشه انقلاب اسلامی در کردستان در دهه 40 و 50 بود و از رهبری آقای خمینی دفاع می‌کرد. تقسیم بندی تشیع صفوی، تشیع علوی دکتر علی شریعتی را بسیار می‌پسندید و با الهام از او اسلام نبوی، اسلام اموی را از منظر اهل سنت مطرح کرد. همانند محمود طالقانی، شورا برایش اساس حکومت اسلامی بود. نظامی توان مفتیزاده را نسخه اهل سنت تلفیقی از خمینی، شریعتی و طالقانی دانست، با عنایت به موازین مذهب شافعی و فقه مقاصدی. مفتیزاده از اندیشه حکومت اسلامی شامل امت واحده اسلام به شدت دفاع می کرد. حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد و سنی و شیعه و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نگاه او به امپریالیسم، صهیونیسم و کمونیسم شبیه نگاه آقای خمینی بود. حتی به عربستان سعودی نگاه مثبتی نداشت. با دخالت اجانب در ممالک اسلامی مخالف بود و فعالیت‌های تجزیه طلبانه مارکسیستی در کردستان را به نفع مردم ارزیابی نمی‌کرد. از برادرکشی رویگردان بود و برای رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کردستان رویکردی متفاوت با گروه‌های غیر مذهبی کرد داشت. مفتیزاده تا زمان تصویب قانون اساسی همراه و مدافع جمهوری اسلامی بود. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع جمهوری اسلامی بود، اما آنچه در عمل مشاهده کرد حکومت شیعی بود. از طریق نامه و سخنرانی و ملاقات کوشید مشکل را حل کند. مشخصا سه درخواست داشت: نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی و نفی تبعیض طبقاتی. به عبارت دیگر تساوی مذهبی سنی و شیعه، تساوی ملل کرد و فارس و عدالت اقتصادی. به علاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه‌مند بود. از حوالی پاییز 1358 از جمهوری اسلامی ناامید شد. از سیاست کناره گرفت. از سنندج به کرمانشاه هجرت کرد تا درگیر برادرکشی کردستان نباشد. فعالیت‌هایش را در تربیت قرآنی شاگردانش متمرکز نمود. در فروردین 1360 شورای مرکزی سنت شمس را تأسیس کرد. قدمی برای تحقق نظام شورایی که در کشور پذیرفته نشده بود، حداقل در میان اهل سنت اجرا شود. رهبران مذهبی اهل سنت هم از کرد و بلوچ گرد هم آمدند و نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل هسته رهبری اهل سنت به شدت احساس خطر کرد. به ناحق آن را به کنفرانس طائف نسبت داد و از برگزاری کنگره دوم آن کوشید جلوگیری کند. مفتیزاده در مرداد 1361 کنگره دوم شمس را در منزلش در کرمانشاه برگزار کرد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی، لحن مفتیزاده هم به تدریج تند شد و زبان به نقد رهبر جمهوری اسلامی گشود، یعنی خط قرمز نظام، که تشیع مدافع رهبری فردی است و اهل سنت مدافع شورای اولوالامر. می گفت کمترین انتقاد را به روحانی شیعه بر نمی تابید، اما خود را مجاز به اهانت و دشمن به صحابه پیامبر می دانید. بالاخره مفتیزاده در شهریور 1361 به دستور آقای خمینی به زندان افتاد. برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت، اما مردانه مقاومت کرد و کلمه‌ای بر علیه باورهای خود بر زبان نیاورد. حدود 2 سال بعد دادگاه سوری به ریاست حسین علی نیری برگزار شده و مفتیزاده را به 5 سال زندان محکوم کرده است. اما از زندان آزادش نکردند تا زمانی که دانستند آنچنان بیمار شده که امیدی به زنده ماندنش نیست. تا زمانی در سال 1366 5 سال دیگر زندان برایش در نظر گرفته شد، چرا که او بر باورهای خود استقامت کرده بود. از اتهامات او تا کنون اطلاعی در دست نیست. تا آذر 1367 مفتیزاده غالباً در زندان انفرادی محبوس بود. بعد از 6 سال و 3 ماه به بند عمومی منتقل شد و توانست از زندان به پرسش‌های مذهبی پیروانش پاسخ دهد. زیر فشار بین المللی از اواخر سال 1369 تا اواخر پاییز 1371 در یکی از خانه‌های امنیتی محبوس بود. بعد از تحمل 10 سال زندان که 5 سال آن حتی بنابر مقررات ظالمانه جمهوری اسلامی هم غیرقانونی بوده است، در پی شدت گرفتن بیماری احمد مفتیزاده اواسط مرداد 1371 از زندان آزاد شد، مشروط بر این که از پای تخت خارج نشود. ماه آخر در بیمارستان بستری شد. پزشکان تشخیص دادند به سرطان کلیه مبتلا شده و دیر اقدام شده است. او در سن 58 سالگی به شکلی کاملا مشکوک در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ 20 بهمن 1371 از دنیا رفت. مقایسه تصاویر مفتیزاده قبل و بعد از زندان پرده از دشواری زندان و عمق شکنجه هایی بر می دارد که بر او رفته است. اهل سنت به حق از او با عنوان فاخر شهید کاک احمد مفتیزاده یاد می کنند. در بین تحقیقات هم درباره علمای منتقد جمهوری اسلامی یادداشت های درباره علمای اهل سنت منتقد گرد آوردم. علمایی که به ستمی مضاعف مبتلا بودند، شاخص‌ترینشان مرحوم احمد مفتیزاده. این تحقیق ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت 25 سالگرد درگذشتش. جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با منتقد اهل سنتش نه با موازین اخلاق نبوی سازگار بود، نه با تعالیم اهل بیت منطبق. فارغ از این که قانون و حقوق بشر هم چنین رفتار ناجوان مردانه را بر نمی تابید. مفتیزاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطنخواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتیزاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از 4 دهه هنوز برآورده نشدند. تبعیض مذهبی، ملی و طبقاتی همچنان ادامه دارد. کوشش من در این تحقیق ارائه اسناد گزیده‌ای از سرخط‌های زندگی مفتیزاده، خصوصاً ابعاد مختلف مواجهه او با جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی است. متاسفانه به دلایل مختلف بسیاری از اسناد و آثار مفتیزاده هنوز منتشر نشده است. انتشار مجموعه کامل آثار این متفکر بزرگ کرد کاری ضروری است. این تحقیق شامل 5 فصل به شرح ذیل است. ماه عسل کوتاه با جمهوری اسلامی، اعتراض به تبعیض مذهبی در قانون اساسی، جرم تأسیس شورای مرکزی سنت یا شمس، جفا به دانشمند شجاع، زندان و شکنجه و بالاخره مرگ با عزت مجاهد فی سبیل الله. احمد مفتیزاده از 3 حیث نظر مرا جلب کرده است: علم، جهاد و مظلومیت. این عالم مجاهد مظلوم سنی بوده نه شیعه، کرد بوده نه فارس، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند. اتفاقا این که در ظلمی که به او شده اهل سنت یا کرد بودن او دخیل بوده، مرا به دفاع از حقوق انسانی، دینی و ملی او بیشتر برمی انگیزد. اگر او شیعه و فارس بود و ظلمی به او شده بود، دفاع از حقوق او شایبه این را داشت که به دلیل این اشتراکات مذهبی و قومی از او دفاع می شود. اکنون به دلیل همین تفاوت‌ها دفاع از کاک احمد مفتیزاده خالص‌تر و اخلاقی‌تر است. نه مورخم، نه فعال سیاسی. به دنبال کشف حقیقت و روایت صادق دورانی که در آن زندگی می کنم هستم. جوانیم در دفاع از انقلابی گذشت که به نظام جمهوری اسلامی منجر شده است. نظامی که هرچه بیشتر پرده ها را کنار می زنم، اشکالاتش بیشتر نمایان می شود. در سلسله مباحث نقد جمهوری اسلامی در آینه علمای منتقد آن، ایراد نه در دین است نه در مذهب. ایراد در حکومت دینی یا حکومت مذهبی یا به عبارت دیگر عدم به رسمیت شناختن جدای نهاد دین از دولت است. اسلام سیاسی، خلافت اهل سنت یا ولایت فقیه شیعه شعب مختلف یک بیراهه اند. این که در شکل حکومت و شیوه زمامداری به پیامبر، خلفای راشدین یا ائمه اهل بیت مراجعه کنیم و تفاوت اخلاق سیاسی را با علم سیاست که به شرایط زمانی مکانی ارتباط وثیق دارد درک نکنیم، مشکل عمیقی است که مسلمان سنی و شیعه باید درباره آن عمیق‌تر بیندیشد. راز درجا زدن جامعه ما از جمله عبرت نگرفتن بلکه ناآشنایی با تاریخ معاصر است. استبداد دینی در تعصیب خودکامگان و دیکتاتورهای قبلی تحریف تاریخ را پیشه خود کرده است. آنها که از تاریخ بی اطلاعند، اشتباهات گذشتگان را تکرار می کنند. نقد منصفانه و علمی جمهوری اسلامی یک فریضه دینی و ملی است. این که این مطالعات انتقادی در این زمان به نفع یا ضرر جریان‌ها و افرادی تمام می‌شود، نتیجه عرضی است که چندان اهمیتی ندارد. فایده اصلی این مطالعات انتقادی ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و دفاع از حق و حقیقت و نقد ستم است از جانب هر که و با هر عنوانی صادر شده باشد و این یک ارزش ذاتی است. اگر کاک احمد مفتیزاده عمر طولانی تری می‌یافت، چه بسا خود به اصلاح و تعمیق مواضع و آرایش اقدام می نمود. مهم این است که مفتیزاده در مسیر رشد و تعالی بود. اینکه در برخی جزئیات نقدی به او وارد شود چیزی از بزرگی او نمی کاهد. بسیاری از ابعاد زندگی و آرای مفتیزاده نیاز به تحقیق بیشتر دارد. بعد از انتشار ویرایش اول و دوم این تحقیق، مدیریت مکتب قرآن، خصوصاً سعدی قریشی، با صرف وقت فراوان صبورانه به پرسش‌های متعدد نویسنده پاسخ داد و مدارک و اسناد متعدد کتبی و صوتی از اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های استادش کاک احمد و نیز مدارک شمس را سخاوتمندانه در اختیار گذاشت. به کمک وی ویرایش سوم این تحقیق فر بهتر و کم خطاتر از دو ویرایش نخست منتشر می شود. با این همه مسئولیت کامل تحقیق با نویسنده آن است. اگر گفته شود چرا از ابتدا با یاران مفتیزاده تماس نگرفتید تا مجبور به سه ویرایش نشوید، در پاسخ می گویم کسی را از یاران وی نمی شناختم. انتشار ویرایش نخست باعث آشنایی و اعتماد متقابل شد و برکات آن ارسال مدارک و اسنادی که برخی از آنها جدن تازگی دارد. منابع موجود هم از کاغذی فارسی و انگلیسی و اینترنتی مورد نقادی موشکافانه قرار گرفت و مشخص شد برخی اطلاعات موجود در آنها متاسفانه نادرست و خلاف واقع است. نقد منابع موجود درباره مفتیزاده یکی از امتیازات تحقیق حاضر می باشد. اضافات ویرایش سوم نسبت به ویرایش دوم بیش از 130% است. شش باب جدید به متن تحقیق افزوده شد. فصل دوم، باب هشتم، فصل سوم، ابواب دوم و پنجم تا هفتم و فصل چهارم، باب چهارم. اضافات به شش باب ذیل نیز بسیار زیاد است. در فصل دوم، باب چهارم، در فصل سوم، ابواب اول، سوم و چهارم، در فصل پنجم، ابواب اول و دوم. اسناد متعددی در این ویرایش برای نخستین بار منتشر می شوند. خوانندگان ویرایش اول یا دوم با مطالعه ویرایش سوم مطالب متعدد تازه خواهند یافت. اما این تحقیق همچنان کامل نیست، چرا که هنوز مجموعه کامل اسناد و مدارک مفتیزاده نه منتشر شده و نه در اختیار نویسنده قرار گرفته است. اما از باب ما لا یترک کلو، لا یترک کلو، فعلا به همین مقدار باید اکتفا کرد تا امکان دسترسی به اسناد و مدارک بیشتری فراهم شود. اما با اطمینان می توان گفت در حد اسناد و مدارک موجود ویرایش سوم تحقیق در حد مقدور نسبتاً کامل است. موضوع تحقیق آراء دینی یا نوآوری‌های مذهبی مفتیزاده نیست. موضوع تحقیق صرفاً جفای جمهوری اسلامی به اوست، یا به عبارت دیگر آراء و مواضع سیاسی یا دیدگاه او درباره دین و سیاست. دوران کوتاه همراهی و همگامی او با انقلاب و جمهوری اسلامی بسیار مختصر برگزار شده و به چند نمونه معدود اکتفا شده است. در حقیقت دامنه این تحقیق زندگی سیاسی مفتیزاده از خرداد 1358 تا بهمن 1371 است. به قضایای جزئی کردستان عمدن نپرداختم که خود مجال و مقال دیگری می طلبد. کوشش کردم راوی صادق مجاهدت ها و مصائب احمد مفتیزاده باشم. اگر نقدی به نظرم رسیده نوشتم، احتمال دارد برخی پیروان آن مرحوم از اهل سنت نقدهای مرا بر نتابند، یا برخی خوانندگان شیعه بعضی همدلی‌های نویسنده با این مفتی فقه شافعی و متفکر اهل سنت ناراضی باشند. هر دو گروه مرا از نظرات انتقادی خود مطلع کردند. ضمن سپاس از هر دو گروه کتمان نمی‌کنم که با احمد مفتیزاده اشتراک‌های فراوانی چه در مباحث کلامی یا فقهی یا سیاسی یافتم، در عین اینکه نقدهای اساسی نیز به آراء او در هر سه حوزه دارم. اما حقیقت اسلام، قرآن، سنت نبوی، اخلاق و وطنخواهی فراتر از مذهب و قومیت است. در مکتوبات و سخنرانی‌های کاک احمد صفا و اخلاص از یک سو و تسلط نسبی او به معارف قرآنی، روایی و فقهی، البته از منظر کلام اهل سنت و فقه شافعی، از سوی دیگر موج می زند. او زبان به انتقاد از تحجر و جمود تفکر سنتی ما مستاها، مولویها، ملاها و روحانیون گشوده و به دنبال فهمی نو و اجتهادی تازه از کتاب و سنت بوده است. در این تحقیق، من گذشته خود و بسیاری از مشتاقان معارف اسلامی را می‌خواندم، گذشته‌ای که البته سال‌هاست از آن گذشتم. به هر حال از صرف وقت فراوان درباره مفتی زاده پشیمان نیستم. علاوه بر نقاط مشترک یا قابل نقد فکری، من حقیقتاً از خلف وعده‌هایی که در قضیه تأسیس مسجد اهل سنت در تهران از زمستان 1358 از سوی بالاترین مقامات و مراجع شیعه به هموطنان اهل سنت شده به شدت متاسفم. اینکه کتباً قول اصلاح عصر 12 در متمم یا بازنگری قانون اساسی داده شود و سپس به طاق نسیان سپرده شود، معنایی جز قدر و خدعه بر آن نمیتوان گذاشت. جمهوری اسلامی حتی حقوقی که قانون اساسی برای اهل سنت به رسمیت شناخته است را رعایت نکرده است. در این تحقیق با سند و مدرک این ادعای تلخ اثبات می شود. جمهوری اسلامی و غالب مراجع شیعه نمایندگان خوبی برای اهل بیت پیامبر خود نبودند و به مسلمانان اهل سنت و جماعت جفا کردند. پوشیدم با انتشار این تحقیق کمی از آلام هموطنان اهل سنت خود را کاهش دهم. از همه صاحب نظران دعوت می کنم پیشنهادات و انتقادات و خصوصا اسناد و مدارک خود را با نویسنده در میان بگذارند یا مستقلن منتشر کنند. به امید خدا این تحقیق در قالب کتاب منتشر خواهد شد و من الله توفیق. در وقت باقی مانده نکاتی تازه از ویرایش سوم را به عرض شما میرسانم. احمد مفتیزاده سنی مذهب در تاریخ 6 شهریور 1364 از زندان قزلحصار نامه‌ای به مسئولان نظام شیعی نوشت که حتی یزید و ابن زیاد و شمر هم زنان را در کربلا کتک نزدند، اما زندانبانان مرد جمهوری اسلامی زنان زندانی را کتک می زنند. دو نامه با آقای منتظری از زندان اوین نوشته است. یکی در دی 1365 که این جمله در آن قابل توجه است. یکی دو سال اول زندان دوران پرمشقت در حالت ما بین مرگ و زندگی دست و پا می زدن. و در نامه مرداد 1366 آمده است ادامه شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی زیر نام تعزیرات، آن هم غالباً با حکم قاضی. آقای خمینی در زمستان 1358 به مولوی عبدالعزیز وعده واگذاری زمینی برای احداث مسجد اهل سنت در تهران داد. این وعده بعد از 4 دهه هنوز عملی نشده است. من حقیقتاً از این خلف وعده خجالت میکشم. اینکه کتماً قول اصلاح عصر 12 در بازنگری قانون اساسی داده شود و سپس به طاق نسیان سپرده شود، معنای جز قدر و خدعه بر آن نمیتوان گذاشت. مفتیزاده هرگز برای پیگیری مطالبات خود به قانون اساسی استناد نکرده و کوشیده با تمسک به آیات قرآن، سنت پیامبر، سیره خلفای راشدین و روش عمر ابن عبدالعزیز مطالبات خود را مستند سازد. وی به دلیل دلخوری از اصول 12 و 115 متاسفانه از قانون اساسی مطلقاً قهر کرده. در تاریخ 21 آبان 1159 به مدت 10 روز مفتیزاده در خانهش در کرمانشاه تحت نظر قرار گرفت. بعدن مقامات اعلام کردند که برای حفظ جانش در مقابل ترور چنین کردند. وقتی راشد القنوشی در اواخر زندان توانست با مفتیزاده ملاقات کند، در مصاحبهش گفت از پاسدارها پرسیدم جرمش چیست؟ گفتند چون احتمال ترورش هست داریم از او محافظت میکنیم. القنوشی نوشته است پوزخند زدم. کمتر از 2 هفته بعد از برگزاری نخستین کنگره شورای مرکزی سنت شمس در فروردین 1360، نظام به طرق مختلف آنها را تحت فشار قرار داد. از جمله ممانعت از برگزاری مصاحبه مطبوعاتی، انسداد حساب بانکی و احضار و تهدید تک تک اعضای شورا. در مرداد 1361 دومین کنگره شمس در کرمانشاه با حضور تنها یک چهارم اعضای شورای مرکزی برگزار شد. سه هفته بعد هم مفتیزاده مؤسس شمس بازداشت شد. همه اعضای حاضر در کنگره دوم شمس حذف فیزیکی شدند. احمد مفتیزاده به مرگ کاملا مشکوک در بهمن 1371 از دنیا رفت. ناصر سبحانی به حکم محمد محمدی ریشهری در سال 1368 اعدام شد. عبدالملک ملازاده فرزند مولوی عبدالعزیز در سال 1174 در کراچی توسط تیم اعزامی سعید امامی ترور شد. آخرین سخنرانی مفتیزاده در کنگره دوم شمس در مرداد 1161. در اواسط سال 1158 که در مجلس خبرگان در تهران بودم، از علی خامنه‌ای عضو شورای انقلاب صریحاً شنیدم که در این مجلس هیچ قانونی با به رسمیت شناختن حقوق متساوی برای سنی و شیعه امکان ندارد تصویب شود. بعد همین آقا به عنوان امام جمعه تهران در اواخر فروردین 1360 دم از اتحاد شیعه و سنی می‌زند و مؤسسان شمس را به اجرای توطئه کنفرانس طائف و تفرقه در امت متهم می‌کند. اگر این فرد دروغگو و مزور الان رئیس جمهور نبود، این را نقل نمی‌کردم، چرا که منهای مقامش فرد قابل توجهی نیست. در همان سخنرانی مفتیزاده سوگند یاد می‌کند که جنایاتی که این حکومت به نام اسلام مرتکب شده در 50 سال حکومت ننگین پهلوی به این اندازه اتفاق نیفتاده بود. گلایه می‌کند که این همه نامه نوشتیم، اعتراض کردیم، حتی یک تکان هم نخوردن. دعا می‌کند که خدا عالم اسلام را از شر این نامسلمان‌ها حفظ کند. وقتی آقای خمینی از دنیا رفت، مفتیزاده در سلول انفرادی زندان اوین محبوس بود. وقتی متوجه وفات عامل این همه مشقتش شد، دعا کرد: خدایا، من او را بخشیدم، تو هم او را ببخش. حکمش 5 سال زندان بود، اما 10 سال در زندان نگاهش داشتن و وقتی مرخصش کردند، اطمینان داشتن که در حال مرگ است. به قول مولوی گفت: کسی خواجه سنایی بمرد، مرگ چنین خواجه نکاری است خورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به خواندن متن کامل تحقیق دعوت میکنم. خدا نگهدارتان. 9 اردیبهشت 1397.